بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که باید ادله طرفین رو در اینجا ملاحظه بکنیم به صورت کلی و بعد به سراغ اقوال دیگر. یک قول معروف عدم وجوب فحص در شبهات موضوعی است الا ما خرج به دلیل. گفتیم برای این قول سه دلیل هست. دلیل اول اجماع بود که مورد مناقشه قرار دادیم. دلیل دوم اطلاق خود ادله اصول که او رو پذیرفتیم. دلیل سوم تمسک به صحیحه ثانیه زراره در بحث استصحابه، همون روایت معروفی که اصاب از صوبی دمور آفن. در اون روایت چند سوال زراره از امام علیه السلام میکنه. یکی از سوالاتی که زراره میکنه این است که فهل علیه این شکشت و فی انهو اصاب و شیعون ان انظر فی. زراره میگه که اگر من شک کردم شیعی اصابه کرده، یعنی خونی شیع نجسی اصابه کرده به لباس من یا نه، آیا من باید نظر کنم در اون یا نه؟ قال الله، امام فرمود نه لازم نیست. خب سؤال از شبهه موضوعی است، نمیدونیم این لباس خوندش اصابه کرده یا نه، و سوال از وجوب فحصه ان انظر فی، آیا باید من نگاه کنم به لباسم ببینم که این لباس عرض می شود که درش خونی وجود داره یا نه؟ می گویند فرمودن امام علیه السلام که نظر واجب نیست. بزرگانی مثل مرحوم آقای بروجردی، مثل مرحوم امام، مرحوم والد ما رضوان الله علیه تصریح کردن که این قسمت از روایت زراره صریح و زیاد ظهور روشنی داره در این که فحص واجب نیست. مرحوم آقای بروجردی در همین بحث صلاتشون فرمودن، مرحوم چیا؟ حالا این نه این حالا هم عرض بکنم ازده بدیم. این قال الله دو تا احتمال درش وجود داره. عرض میکنم حالا این عبارت آقای بروجرده پیدا کنید. ایشون در حسب اون چه که این در البدر ظاهر نیست از مرحوم آقای بروجردی یه تقریرات صلاتی رو مرحوم والد ما دارن که اون بحث صلات مسافر و صلات جمعه درش نیست. در بحث صلات مسافر و صلات جمعه در البدر ظاهر آمده که مرحوم آقای منتظری قدس سره نوشتن. یه تقریرات صلات دیگری هست مرحوم آقای شیخ علی صافی رضوان الله تعالی علیه نوشتن به نام تبیان الصلات که اونم تقریرات صلات مرحوم آقای بروجردی. این از اونجا من دارم نقل میکنم. یه تقریرات دیگری هم هست از مرحوم آقای بروجردی، مجموعاً در باب صلات سه تا تغییرات از این، چهار تا تغییرات از ایشون هست. ایشون در تبیان و سرات جلد اول صفحه 174 می فرمد یستفاد و منهاد روایت عدم و وجوب الفحص به شبهات الموضوعیه. این رو قبول کردن. مرحوم امام قدس سره در کتاب طهارت جلد سوم صفحه 50 می فرمایند که لا یبعد، از اول اشاره می کنند که این روایت ظهور داره در عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه، منتها برخی احتمال دادن که فقط در باب خصوص طهارت نجاست باشه و لذا یکی از ادوالی که در مسئله وجود داره این است که فحص در شبهه موضوعیه در خصوص طهارت نجاست لازم نیست به استناد به همین روایت زراره. امام رضوان الله علیه این رو جواب دادن، می فرمان لا یبعد ظهورها فی ان عدم لزوم الفحص انما هو للاتکال علی الاستصحاب. می فرمان بعید نیست که عدم لزوم فحص برای اتکال بر استصحاب باشه. لال خصوصیت نجاست، نه این که خود طهارت نجاست خصوصیتی داشته باشه. خب اولا این لا یبعد در مقابلش چه احتمال دیگه وجود داره؟ چی در ذهنتون میاد؟ بله؟ خب میدم اون خصوصیت باشه چی میشه نتیجه؟ بله بله در تحصیل حالا عرض میکنم این نکته رو که بین فقهشون و اصولشون در این جهت فرق وجود داره. ببینید احتمال دیگه که در اینجاست این است که این لا رو بگیم بر اساس استصحاب نیست، بر اساس قاعده طهارته. قاعده طهارت یعنی تا شک میکنه این لباسش پاکه یا نه و قاعده طهارت جاری میکنه. ببینید در باب اعضای وضوع اگر انسان شک بکنه مانع وجود داره یا نه، فقها فتوا میدن که فحص لازمه، باید فحص بکنه. اما در طهارت خبثی در لباس و در بدن اگر انسان شک کنه نجاستی وجود داره یا نه لازم نیست. چرا؟ چون اینجا قاعده طهارت جاری میشه، کل شیء لک طاهر، اینجا جریان پیدا میکنه. اگر این جواب امام علیه السلام رو بر اساس قاعده طهارت قرار دادیم، به این زراره که میگه من اگر شک کردم لباسم نجس شده یا نه آیا بر من نظر و فحص واجبه؟ امام فرمود نه، این نه بر اساس قاعده طهارته. خب این اختصاص به بحث طهارت و نجاست پیدا میکنه دیگه عمومیت نداره. اما اگر گفتیم که نه این بر اساس استصحابه، یعنی قبلا یقین به طهارت بوده، الان که شک میکنیم که طاهر یا نه استصحاب کنیم اون طهارت رو، اون وقت هر جا چنین استصحابی باشه اونجا میگیم این فحص لازم نیست. لذا امام به صورت سریع نمیفرمایند لا یبعد که بگیم روایت ظهور در استصحاب داره، در نتیجه اختصاص به طهارت و نجاست پیدا نمی کنه. در هر شبهه ای هر جزئی حالت سابقه وجود داشته باشه نباید به شک عمل بشه و فحص لازم نیست. به عبارت اخرى نتیجه این میشه باز این رو عرض بکنم، اگر هم این فرمایش امام رو بپذیریم باز اونجایی که استصحاب وجود داره فرض لازم نیست، اما در شبهه بدوی که حالت سابقه ندارد نمیتونیم از این روایت استفاده کنیم که فصل لازم نیست. پس نتیجه این میشه از این روایت ما استفاده میکنیم هر جا حالت سابقه وجود داره فصل لازم نیست. قبلا حتی در خود اعضای وضو هم اگر بگیم اگر قبلا میدانسته که مانعی وجود نداره اگر قبلا میدانسته مانعی وجود نداره اینجا باز لازم نیست که موقع نماز موقع وضو فرض بکنه، میشه از روایت این استفاده رو کرد. و تو رسائل ساله های احمدی یه توضیح المسائل مراجع هست که میگن اگر قبلا علم داشته و یقین داشته به اینکه مانعی وجود نداره و با این حالت آمد نماز خوند مثلا نمازش صحیحه، وضو گرفت و نماز خوند نمازش صحیحه، اگر ما از روایت زراره استصحاب استفاده کردیم فقط میگیم فحص در شبهات موضوعیه در مواردی که استصحاب جریان دارد لازم نیست. اگر قاعده طهارت رو استفاده کردیم میگیم آقا فقط این اختصاص داره به عدم وجوب فرض در مورد قاعده طهارت استفاده بشه، ولی در هر دو صورت از این روایت زراره عدم وجوب فرض در مطلق شبهات موضوعی استفاده نمیشه. بگیم آقا اونجایی که شک دارم این چیز حلال یا حرام این فرض لازم نیست، حلال و حرام موضوعی گوشتیه نمیدونم ذبح شده یا نه، به ما فصل لازم نیست. یا در طب یا در مسئله فجر نمیدونم فجر واقع شده یا نه، به این خب فصل لازم نیست، ولی اینجا باز استصحاب وجود داره. نمیشه از این روایت عدم وجوب فصل در شبهات موضوعی رو به نحو مطلق استفاده کرد، ولو مرحوم آقای بروجردی به نحو مطلق استفاده کردن، مرحوم امام تقریبا اینجا ولو بفرمان استصحاب ما از عبارتشون استفاده می شود که بحثش رو کل شبهات موضوعی لازم نیست. نمیشه چون از این دو حال خارج نیست. خب میدن این رو نه ببینید یا این جواب امام بر چه اساسی یا بر اساس قاعده طهارت یا استثناء. خب اینجا بی جای الغای خصوصیت نیست، اون ملاک روشن ما علم اجمالی داریم اینجا. یا امام علیه السلام رو قاعده طهارت فرموده، اگر رو قاعده طهارت فقط بحث در شبهات موضوعی در طهارت نجاست لازم است، کمان که مرحوم آقای منتظری که همچین نظری داره دارن در اون کتاب خمسشون، در کتاب خمس یا نه در کتاب زکاتشون جلد اول صفحه 85 ایشون میفرماید نه ثبت به مقتضا صحیحت زراره ثانیه و اجماع الاصحاب عدم و وجوب الفصل فی باب طهارت و نجاسه. من گشتم توی آراء ایشون فقط نظر داره. خب اگه گفتیم این فرمایش ما رو قاعده طهارت نتیجه همین میشه، البته حالا تعجبه با اینکه ایشون اجماع را مطرح کرده اجماع مخدوم شد. اگر گفتیم امام رو استصحاب فرموده باز دائرهش در اونجاست که شبهه مقرون به حالت سابقه باشه، پس در شبهه بدویه غیر مقرون به حالت سابقه ما از این روایت نمیتونیم استفاده کنیم. شما همین رو دارم احتمال برای که این لا بر چه اساسی؟ بالاخره امام علیه السلام بر چه اساسی میفرماید نظر و فحص لازم نیست؟ میدونم نه نمیدونم که بله همین قواعدم رو ما از امام از خود این میگرفتیم. میگیم آقا امام که میفرمد لا یا اساس قاعده طهارت یا استصحاب دیگه. آیا امام میخوام بفرمد که ببینید سؤال از شک در طهارت و نجاسته؟ میگه من شک دارم آیا نگاه بکنم یا نکنم. یه وقت ببینید سؤال سائل از لزوم مطلق فحص میگه عند الشک هل یجب الفحص؟ امام فرمود لا. خب اینجا فرما شما خود همین یه قاعده جدید میشه. میگه بقا لا یجب الفحص عند الشک. سؤال از طهارت و نجاسته. خب و این جواب بالاخره باید با مورد سؤال مطابقت بکنه. یه وقت خود امام در جواب یه ضابطه کلی میان راه میدن. اینجا جاییست که میگیم اون مورد مخصص نیست. در خود روایات استصحاب سؤال غالبا مربوط به شبهه موضوعی است. جواب امام کلیه. لا تنقض الیقین به شک کلیه. میگیم اون مورد مخصص نیست. اما امام دو غیر از کلمه لا چیزی نفرمودن. این هم لا یعنی لا یجب، لا یجب من تنظر. خب نیامدن یه قاعده یه راه بدن. گرچه این مواردی که در کلام امام علیه السلام قاعده نیامده فقط یک جواب باید مناسبت با مورد سوال داشته باشه. مورد سوال در طهارت نجاسته. خب بیما در این طهارت نجاسته اگر به مقتضای قاعده طهارت این نتیجه رو داره، به مقتضای استصحاب باشه میگیم هر جور استصحاب وجود داره. پس در هر دو صورت نمیتونیم بگیم امام یک جواب کلی به عنوان عدم وجوب فرض در مطلق شبهات دادن. نمیشه چنین استصحابی از روایت کرد. بله؟ باشی انا ارتباطی نداره به ارزانون. نه من میگم که آیا جایی که شما استصحاب ندارید یه گوشتی افتاده اینجا یا اون روایت سفره مطروحه کسی سفره رو باز میکنیم که نمیدونم این گوشتی که توی این سفره است کی رو زرد کرده؟ مسلمان بوده غیر مسلمان بوده؟ سفره مال مجبور مسیحیه غیر مسیحیه مثلا؟ خب اینجا استصحاب وجود نداره. چی؟ در شبهه موضوعیه؟ در شبهه موضوعیه نه در شبهه حکمیه. چی؟ نه دیگه فرض لازم نیست. همه حالت سابقه کافیه. همین حالت سابقه کفایه بوده. نه در موضوعیت داریم ارزو کنم. نه در موضوعیت داریم ارزو کنم. الان نه میگه ما در استصحاب اونم هر جا استصحاب در شبهه موضوعی داشتیم. چرا؟ همین روایت میگه روایت داریم نه قاعده ساز به این معنا که در مورد خود فحص نمیاد یه قاعده کلی بده یا در داره قاعده طهارت یا استصحاب. ببینید بالاخره ما از این بیشتر از این از روایت نمیشون استصحاب بکنیم. یعنی من خیلی تحمل کردم، ولو مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه ذهن روایی شد به خود حدیثش خیلی قویه، بسیار قویه. مرحوم والد ما هم که در این جهت تبرز خوبی داشتن معلول همین درس مرحوم آقای بروجردی بود. اما هرچی من تحمل کردم که از این روایت واقعا یک کلی استفاده کنیم، این بحث در شباهت موضوعی مطلقا واجب من تحمل کردم قاعده طهارته، احتمال دو قاعده طهارت میاد چیز دیگه ایست غیر از این دوتا. عرض کردم ببینید یه وقتی هست که امام در جواب کلی رو میفرمایه، کلی که ضابطه داره مثل لاکن قزل یکی نه کلیه، مورد سوال سوال مخصص نیست. یه وقت الان از شما سوال میکنم، اگر امام علیه السلام فرمد سوال یا من لباسم رو شک کردم نجسه یا نه، فحص کنم یا نه، امام فرمد نه، من چطور میتونم در غیر طهارت نجاست رو مطرح بکنم؟ نمیشه. از کجای نقای خصوصی هم؟ نه. ولی ازا شما در شک در اعضای وضو میگید فحص واجبه اونجا، باشه بگیم اونجا شک دارم مانع وجود داره یا نه، آیا میتونید از اینجا نقای خصوصی هم کنید به اونجا هم تعدی بدید؟ نمیشه. خیلی خوب، بعضی هایی گفتن فحص در شباهت موضعی واجب نیست فقط در طهارت نجاست، یکی از حرفاشون هم اینه، یه شعار خاصی در طهارت نجاست یه تسهیلی رو قائل بشه. ولی عرض کردم امروز ما روایاتی که داریم که زن همین که بگه من خلیه هستم یا اصلا فتوای آقایونه که کسی میخواد با کسی ازدواج بکنه، لازم نیست از این سوال کنه که انت خلیه ام لا. این پس معلوم شه مسئله منحصر به طهارت نجاست هم. خب حالا ببینید در این روایت زراره یک نکته دیگه هم برخی بزرگان دارن و اون اینه، فرمودن آقا روایت مربوط به فحص نیست، مربوط به نظره، چون زراره میگه هل علیه ان انظر فی، فحص مطلق رؤیت رو میگن، یه نگاه کنه. ما الان میخوایم ببینیم که آقا این ممکنه با یه نگاه کردن بفهمه لباسش نجسه یا نه. سوال سوالش از رؤیت نیست، سوالش از نظره و بین نظر و رؤیت فرق وجود داره. نظر رؤیت اندقتن رو میگن، اگر انسان با دقت یک جایی نگاه کنه همه خصوصیات رو بخواد بررسی کنه بهش میگن نظر. جوابی که ما میخوایم عرض کنیم این است که ببینید اگر کلمه نظر در فرمایش امام معصوم علیه السلام بیاد، خب ما اینجا میتونیم این دقت ها رو بکنیم. ما معتقدیم که کلام معصوم علیه السلام همونطوری که در الفاظ قرآن کریم که عنوان وحی رو داره ما باید دقت بکنیم، در قرآن یا ثم آمده، فا آمده، امر آمده، چی آمده، در کلام معصوم هم همین دقت رو باید کرد. و ما در جای خودشی وقتی بحث کردیم متاسفانه یکی از آقایونم زحمت کشید تدوین کرد، من نرسیدم ببینم هنوز این رو، این که اصلا آیا الفاظی که تو روایات وارد شده نقل به لفظه یا نقل به معنا. خب این اواخر تو حوزه های ما یه مقدار شایع شده که اکثر این روایات نقل به معناست، حالا که نقل به معناست پس لازم نیست که تو کلمات امام دقت کنیم ثم اومده، فا اومده، نظر آمده، رؤیت آمده، راوی مطلب رو از امام گرفته و آمده خودش نقل به معنا کرده. و اینایی که این حرف رو میزنن یه روایتی هم تمسک میکنن، از امام معصوم علیه السلام سوال شده که آیا ما میدونیم فرمایش شما رو نقل به معنا کنیم؟ فرمودن بله، اگر معنا حفظ بشه. در حالی که وقتی ما تاریخ ثبت روایات و روش ثبت روایات روایات رو بیاریم بررسی بکنیم، بنا اولی اینها بوده که عین کلمات ائمه معصومین رو بیارن، بنا اولیشون این بوده. ولذا در مجلس امام می نوشتن، می بردن منزلشون، دو مرتبه تو اصل خودشون وارد می کردن، باز می آوردن خدمت امام می خوندن. بله این منافات نداره. حالا بعضی از موارد قرائنی باشه من اینکه اینجا نقل معنا شده، اما این معناش نیست که تمام این روایات ما بگیم نقل معناست. بگیم این دقت ها رو دیگه از این روایات ما عرض شود که خارج بکنیم، نه، باید این دقت ها در روایات باشه. بنابراین کلمه نظر امام بهش تصدیح نکرده، لا یجب النظر، او سوال کرده از نظر. اون وقت بریم تو راوی، نکته اینه راوی که میگه انا انظره، آیا رو همون برداشت عرفیش داره سوال میکنه یا رو لغوی داره سوال میکنه؟ قاعدتا راوی روی هم استعمالات عرفی داره وارد میشه، یه زراره نمیخواد بگه آن نظر مرادم نظر دقیقه غیر از رویته، نه، لازمه ببینم یا نه، اما فرض مجرد یک فرض یک نگاه. این هم یه نکته مهمیه، این هم یک نکته مهمیه. راوی معمولا همانی که در میان عرف به کار میره رو به کار میبره. اینجا ما باید در همین معنا عرف بین نظر و رویت فرق نمیذاره. میدونم راوی فقیه، راوی فقیه، ولی راوی از اهل عرف راوی از اهل عرف خارج نیست، راوی از اهل عرف خارج نیست، لذا به همون استعمارات عرفیش راوی به کار میبره. پس ببینید بدین که این تعبیر تو کلمات عرض میکنم که امام علیه السلام بیاد تو کلمات راوی فرق میکنه، پس این اشکال هم وارد نیست. پس نتیجه این شد ما از این روایت همونطوری که امام رضوان الله علیه فرمودن استفاده میکنیم عدم وجوب فحص را در مواردی که همچه حالت سابقی باشه و اختصاص به طهارت نجاست هم نمیدیم. یا چرا؟ ببینید لغت رو چرا؟ نظر با اصلا در شما در فروغ اللغه یا در بعض از کتاب هایی که فرق این را ذکر کردن ببینید، به تفاصیل هم مراجعه کنید. نظر با رؤیت فرق داره. کل نظر رؤیت و لیس کل رؤیت به نظر. نظر نگاه دقیق رو میگن، نگاهی که ان دقتن و ان تأملن، این رو شو میگن نظر. افلا ینظرون الی الابل، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. این ینظرون نمیگه که چون نگاه هر رو خوب هر رو سوار شطورن میدیدن شطور رو باشه و فن نظره خوب نجوم که هر شب داشتن میدیدن، نه، نه، نگاه مجرد نیست. حالا این فرق وجود داره در نظر و رویت. خب پس آن تا اینجا ادله عدم وجوب فحص در شبهات موضوعی رو ما ذکر کردیم. دلیل دوم که اطلاق ادله است، بسیار دلیل خوبیه، پذیرفتیم روایت زهارم تا یه حدی به ما کمک کرد در این مورد، حالا تو کلمات شیخ انصاری اصالت العدم هم بیشتر منسوخ شده. شک میکنیم آقا تو شبهات موضوعی فصل واجبه یا نه، از عدم وجوب فصله به خود اصالت العدم هم منسوخ شده. بله دیگه، یعنی برعد نه رو اساس این که خب قبلا نجس نبوده، یعنی روی این اساس امام داره بیان میکنه. خب داریم این احتمال به لذا هستیم، دو احتماله، یا در اساس استصحاب است اگر امام فرض کرده باشن حالت سابقه داره. خیلی خوب، خیلی خوب، نه حالا هیچ کدومش رو، یعنی این یه مقدار رو چیستره قویتر احتمالش تا مثل قاعده تمارن. اگر شما استصحاب فرمونید قاعده تمارن رو، شما به فرد بگید یا روایت زراره فقط در مسئله طهارت نجاست رو قاعده طهارت شکی در شبهات موضوعی فصل درش لازم نیست، باید همین رو قائل بشه. چی؟ اصالت العدم مرگش به استثناء، منتها استثناء به عدمی. بله؟ بله. نه اصالت العدم اون استثنایی که داره، اون استثناء موضوعیه، این اصالت العدم حکمیه، عدم و وجوب الفرض از حالت عدمی که شیخ میگه استثناء حکمی. حالا میم سراغ ادله کسانی که میگن فرض واجب است الا ما خرجه بگیردیم. اگر ما همه ادله اینا رو رد کردیم و با قول اول اثبات میشه، عرض میکنم دلیل اول اینها همونیست که در بحث گذشته اشاره کردیم. میگوین آقا کسی که شک داره مستقی شده یا نه، یا شک داره فجر طلوع کرده یا نه، اگر فقط باید یه نگاه بکنه تو دفترش ببینه مستقی شده یا نه، یا به فجر، این رو فجرش نمیگن اصلا، با یه نگاه این لا یعد و فجر. خب این جوابش در بحث گذشته داریم، منتها یه جواب نقضی در فرمایشات مرحوم آقای خویی آمده. ایشون میگه خب اگه اینه در طهارت نجاست هم اینجوره، شما میگید در طهارت نجاست فرض لازم نیست، در حالی که در بسیاری از موارد در طهارت نجاست با یه نگاه میتونه بفهمید نجس یا نجس نیست. خب لذا این دلیل خیلی دلیل مهمی نیست و نباید به این دلیل خیلی توجه کرد. و کسانی هم که باز اینو در همون ادله قبلی که وقتی میخواستیم به اطلاق هم از رو کنیم یه ادله آمدن گفتن اصلا این ارجاد ادله اصول عملیه کلو شیئن لکه حلال کلو شیئن لکه طاهر یا لا تنفذ الیقین به شک، از چنین شکی که با ادنا تأمل زوال پیدا میکنه انصراف داره. این رو جوابش رو در بحث گذشته داده، انصراف ما قبول نکرد. اما دلیل دوم این است که این موجب مخالفت قطعیه است و مخالفت قطعیه اغلب درست نیست. یعنی اگر ما بیم بگیم فرض در شبهات موضوعیه واجب نیست، این سبب می شود که ما علم اجمالی پیدا کنیم به مخالفت قطعیه در کثیری از موارد. در کلمات مرحوم آقای خویی قدس سر رو علی قبلش هم شاید در مستمسک مرحوم آقای حکیم هم آمده،
اه.
من رفتی تعلق نداره. در این دلیل دوم اینا اینطور میگن، میخوان بگن اگر آقا بگیم فحص در شبهات موضوعی لازم نیست، یلزم که ما علم پیدا کنیم در کثیری از این موارد ما مخالفت قطعیه کردیم. بگیم خب آقا حالا میگیم در ماه رمضان مثلا، میگیم آقا اگر بگیم فجر لازم نیست، هر روز تو اتاق نشستیم استصحاب میکنیم لیل را و مشغول خوردن باشیم، اما آخر رمضان یقین پیدا میکنیم بعضی از این روزها ما بعد از فجر هم خوردن داشتیم، یقین پیدا میکنیم هم خودمون هم بقیه مردم هر کسی چنین یقینی رو پیدا میکنه. یا در باب استطاعت، در باب استطاعت اگر انسان به خب من همه شک میکنم فحصم لازم نیست، یقین پیدا میکنیم به این که بالاخره در میان این همه افرادی که نرفتن فحص بکنن که آیا مستفی شدن یا نه، یقیناً بعضیشون مستفی بودن. پس مخالفت قطعیه کثیره واقع میشه. خب این دلیلم دو اشکال و دو جواب داره. جواب اول جواب نقضیه، میگو خب شما که در طهارت نجاست قبول دارید، یعنی در بحث در طهارت نجاست همه قبول دارن فحص لازم نیست، خب بگیم اونجا چنین علمی پیدا میکنیم؟ اگر انسان هر وقت شک میکنه لباسش نجس یا نه بیست نماز بخونه، بالاخره توی یه ماه توی یک سال علم پیدا میکنه مواردی با لباس نجس ایستاده نماز خونده. این جواب نقضی. البته اینجا یه تأمل ما در این جواب نقضی داریم و اون تأمل اینه، در بحث طهارت نجاست ممکنه بیایم بگیم ادله عدم وجود فحص در طهارت نجاست طهارت نجاست خبثی رو توسعه میده، توسعه میده، میگه آقا مشکوک و طاهر طاهرون. وقتی توسعه دا ما دیگه چنین علمی پیدا نمی کنیم. اگر ما بیاییم بگیم آقا نه این توسعه نمیده، اون وقت باید بگیم که علم پیدا میکنیم. و این مطلب رو داشته باشید بعدا در یکی از ادله‌ای که بعدا میخواییم بخونیم این بازی مقدار بیشتر اونجا این رو مورد بحث قرار میدیم. چی؟ خیلی خوب دیگه همین، نه همین ولی از بکنم ولی از این در طهارت و نجاست دیگه نقض وارد نمیاد. الان این جواب اول نقضه به طهارت و نجاست فقط، میگه خب اگه کسی در طهارت و نجاست این حرف رو زد این نقض دیگه وارد نمیشه، نه در غیر صلات هم اینطور. حالا از طهارت و نجاست برای صلات ما بحث داریم، در طهارت و نجاست نه در طهارت و نجاست برای صلات بیشتر مورد بحثه، الا در خوراکیات غالبا علم به طهارت داریم که خیلی کم اتفاق میفته شک در طهارت، شک در طهارت نجاست بیشتر در لباس اونم برای نماز یا در بدن. چی؟ چیه فدیت نمیرسه؟ حالا اینو در جواب دوم میخوایم بگیم. بله پس ببینید جواب اول جواب نقضیه، جواب نقضی همین تأملی که ما درش داریم عرض کردیم، چون بعدا میاییم میگیم در بحث مسافت اونجا مرحوم شیخ یه تعبیری داره میفرماد حکم بر مسافت نفس الامری معلق شده و بین او و بین مسئله طهارت و نجاست فرق پیدا میکنه. حالا یه جواب دومی هم وجود داره در کلمات آرون به مرحوم آیکوی مرحوم والد ما در همین تفسیر شریعه، این رو ببینید تا روز شنبه انشاءالله. سلام علیکم.